خب بالاخص در آخر دولت هایی که میخوان دولت رو به حزب مقابل خودشون تحویل بدن، یه موقع است نه به حزب موافقشه و طبعا خودش هم در گردونه کار قرار داره، یا اون کاندیدی که میاد از حزب موافق رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید هستش. خیلی دوره گذار اون وضعیت آنارشیسم رفتاری و موضوعات این چنینی رو در خودش نداره. حالا این نکته مضاعف هم شده، یعنی یه دوره گذار اتفاق افتاده که حزب دموکرات صحنه رو باخته، حزب جمهوری خواه و داره به اون حزب مقابل تحویل میده. نکته مهمتر اینه که به حزب مقابل تحویل نمیده. امروز ترامپیست در ایالات متحده آمریکا یک وضعیت پیچیده و بغرنجه، یعنی خود سیاسیون ایالات متحده آمریکا هم در رابطه با تحلیل روانشناسی سیاسی نخبه که در گردونه اجتماعی و سیاسی جامعه وارد میشه، در حوزه فردیت ترامپ خیلی متفق القول نیستن. حتی خود اعضایی که تو حزب جمهوری خواه قرار دارن، خیلی هاشون نسبت به ترامپ و برنامه ریزی ها و اقداماتی که این فرد با اون مجموعه که دور خودش جمع میکنه، پافشاری های غلطی که تو حوزه انتصاب افراد داره و دنبال روی از برنامه هایی که شاید در ایالات متحده آمریکا افتراق اجتماعی و اختلافات اجتماعی رو تشدید بکنه، حالا ترامپ هم هست که داره دولتی رو از بایدن تحویل میگیره که یک خصومت و کدورت سابقه در باختن به اون فرد و اون حزب وجود داره. همه اینا به نظر من نشان دهنده یک وضعیت در آمریکاست که سیاسیون ایالات متحده آمریکا چون نتوانستن در زمینه مسائل داخلی خودشون، مسائل اجتماعی، کاهش اختلاف طبقاتی، کم کردن استامپیلها، بالش سنگیها، هوملس ها، امروز در آمریکا نزدیک 50 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم هوملس و استامپیلا هستن. آیا نمیشود یه همچین استدلالی کرد که این آتش سوزی که در ایالت کالیفرنیا اتفاق افتاده از طرف افرادی باشد که دارن انتقام اجتماعی رو از ایالات متحده آمریکا میگیرن، یعنی طبقات فرودستی که نگاه میکنن این میبینن در منطقه لس آنجلس، منطقه هالیوود یا سواحلی که اونجا هست، ویلاهای آنچنانی، شرایط اختلاف طبقاتی تشدید شده و غیره، حتی خب دستگیری هم صورت گرفته که برخی از اون آتش‌سوزی در ابتدا عمدی هم بوده. همه اینا یه فروخفتگی اجتماعی و سیاسی در آمریکا داره شکل میده. یا فردی میاد در مقابل هتل ترامپ ماشین خودش رو منفجر میکنه، اخباری که در طول دو سه هفته گذشته. خود شخصیت ترامپ هم، حالا برنامه شما زمان شما نمیدونم، من
بله زمان اون خیلی کوتاه، تقریبا تمام شده،
کلام میکنم بله.
نه توضیحات بسیار ارزشمندی
دادی جناب رشیدی، بله. یعنی باید عمیق‌تر به این موضوع نگاه کرد.
همینطور ان شاءالله که فرصت داشته باشیم باز هم به این موضوع بپردازیم، اما امیدواریم که هر چه زودتر این مشکل از منظر آسیبی که به طبیعت میرسونه انشالله
خیلی مهمه،
اون هم قابل بررسیه، چون که فکر میکنم که مضراتش همه دنیا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
اقلیمی بله. خود این یک مرز مسئله که آمریکا سردمدار استفاده از سوخت‌های کربنی و غیره و اینا
باشه. بله. بسیار سپاسگزارم. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود. جناب مهرابی بزرگوار از محضرتون سپاسگزارم و خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
روز شما بخیر. ممنون میشم که به 30,010,35 پیامک بفرستید و برای ما بگید که آیا انتقال پایتخت میتونه مشکلات کلان شهر تهران رو حل کنه یا نه. گزینه 1 آری و گزینه 2 خیر. از 0921 4 شماره آخر 9208 0930-7298 و 0911-6596 دوستان گرانقدری پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردند. عقیده دارند که انتقال پایتخت نمیتونه مشکلات کلان شهر تهران رو حل کنه. آقای موسا صدریزاده از تهران و و خانم اکرم محمدی خواه از قم، شنونده خوبمون، با شماره تلفن 0991-6905 و 0996-3658 پیامک فرستادن و انتخاب این بزرگواران هم گزینه دو بود. خب همونطور که عرض کردم، امروز در سال روز شهادت اولین شهید هسته‌ای کشور و مجاهد عرصه علم و دانش شهید دکتر علی محمدی افتخار داریم که در خدمت جناب آقای حمیدرضا عزیزی فارسانی عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس باشیم برای گرامی داشت یاد این شهید بزرگوار و بررسی این موضوع مهم. جناب عزیزی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی داد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم شهادت دکتر مسعود علی محمدی رو که از افراد بنیانگذار در واقع علم هسته‌ای در ایران بود رو هم تبریک میگم و هم تسلیت و تهنیت در خدمت شما و مردم شریف ایران.
زنده باشید. جناب عزیزی، منجر به تخصصی که شما در این حوزه دارید، به نظرتون ترور دانشمندان هسته‌ای که از شهید علی محمدی آغاز شد و متاسفانه ادامه پیدا کرد در روند پیشرفت علمی و فناوری کشور اثر گذاشت یا نه؟
قطعا نه تنهایی که تأثیر گذاشت، منطقه تأثیر مثبت گذاشت. یعنی این باعث شد که دانشمندان دیگر ما، دانشجویان ما در بحث فناوری هسته‌ای با انگیزه بالاتر و با هدف رسیدن به تکنولوژی‌های جدید پیشرفت‌های قابل توجهی رو در بحث فناوری هسته‌ای داشته باشیم و ما در مقایسه با تقریبا 20 سال پیش تا به حال در همه فناوری‌های هسته‌ای دارویی، کشاورزی، در زمینه مسائل تولید برق و سایر مسائل پیشرفت چشمگیری داشتیم و قطعاً تأثیری از تأثیر منفی نداشته و این جای خوشبختی هست که ما تونستیم حتی در بین کشورهای دنیا صاحب رتبه‌های بالایی رو در زمینه تولید در واقع انرژی هسته‌ای باشیم و این تکنولوژی که الان در ابعاد مختلف دانشمندان ما به اون مشغول هست باعث شده در جزء 10 کشور اول دنیا در بحث این فناوری قرار بگیره.
بله، خب با توجه به سابقه ای که استکبار جهانی و خصوصا رژیم جنایتکار صهیونی داشتن، خیلی مشخص بود که به شهادت رسوندن دانشمندان هسته‌ای میتونه روند پیگیری فناوری هسته‌ای رو در کشورمون تقویت بکنه و همونطور که فرمودید تأثیر مثبت داشت و مثل خون پاک سایر شهیدان، خصوصا شهید حاج قاسم سلیمانی، خون شهیدان هسته‌ای هم بیشتر از زمان زنده بودنشون به نفع کشور بود و باعث آبیاری شدن نهال این در حقیقت اتفاق علمی در کشور شد. ممنونم از شما جناب آقای عزیزی فارسانی، از همراهیتون سپاسگزار که ما رو همراهی کردید در یاد شهید علی محمدی. روز شما بخیر باشه، از شما خداحافظی می‌کنم. یاد شهید مسعود علی محمدی رو زنده کردیم. جا داره که از شهیدان بزرگوار، شهید مجید شهریاری، شهید مصطفی احمدی روشن، شهید داریوش رضایی نژاد و شهید محسن فخری‌زاده، دانشمندان گرانقدر هسته‌ای کشورمون، یادی بکنم و درود بفرستم به روح پاک و بلندشون. خب طرح انتقال پایتخت، بایدها و نبایدها موضوع بعدی برنامه امروز، همونطور که از سوال پیامکیمون هم مشخص بود، یکی از موضوعات مهمی است که امروز به اون میپردازیم. جناب آقای اقبال شاکری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و استاد محترم دانشگاه همراه ما هستند تا بحث رو شروع بکنیم و بنا داریم که ان شاء الله یک مهمان دیگر هم به ما اضافه بشه اگر ارتباطمون برقرار بشه. گفتگو رو با آقای شاکری شروع میکنم. جناب شاکری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه رویداد و میلاد ائمه خدا علیهم السلام و تبریک عرض میکنم.
زنده باشید جناب شاکری. اساساً از منظر شما باید پایتخت جابجا بشه و این انتقال عملی هست یا نه؟
من درگیر این موضوع بودم دو سه بار.
بله.
توی یکی از شوراهای تصمیم گیری هم حضور داشتم چندین جلسه. از نظر من نه لازمه نه امکان پذیر.
بله.
چرا با این دست فرمانی که داریم میریم جلو، هر کاری دیگری انجام بدیم یه تهران جدید ایجاد میکنیم. جناب آقای رشیدی، چرا الان به فکر این جا به جای پای تق افتادیم؟ به این دلایلی که عرض میکنم.
بله.
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
یکی ترافیک سنگینی که الان حمل و نقل در داخل شهر خیلی سنگین کرده، آلودگی هوا که امروز هم تعطیل شد.
بله.
قیمت سرسام‌آور مسکن و بلند مرتبه سازی و تراکم بالای 100 نفر در هکتار که در مقایسه با بقیه پایتخت ها خیلی بالاست، که اونا جمعیتشون هم از تهران بیشتره. حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی، شغل‌های خدماتی و کاذب، و ما به این دلیل مهاجرت به تهران و آسیب‌های اجتماعی.
بله. خب این دلایلی است که شما گفتید تهران داره و به خاطر همین اتفاقا مبنا رو برای این گذاشتن که جابجا بکنن. ارتباطمون جناب شاکری، جناب شاکری، ارتباطمون با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده محترم نجف آباد در مجلس و طراح طرح انتقال پایتخت هم برقرار. هم سلام عرض می‌کنم خدمتشون، هم صحبت‌های ایشون رو چند جمله بشنویم، دوباره میایم خدمت شما. جناب ابوترابی سلام بر شما.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنین مهمان گرامی و همکارای محترم.
زنده باشید. آقای شاکری فرمودند که درگیر این موضوع بودند، نه امکان پذیره و نه شدنی است.
بله، من خدمت استاد عزیز آقای شاکری عزیز از همکاران سابق
و
اهل این موضوع سلام عرض ادب دارم خدمت شما. عرض کنم که ما انتقال پایتخت رو در یک پروسه‌ای که در قانون به زیبایی دیده تحت عنوان ساماندهی تهران می‌دونیم. یعنی ساماندهی تهران یکی از پارامترهاش میتونه انتقال پایتخت سیاسی اداری باشه. وضعیت فعلی تهران رو که همه‌مون می‌بینیم دیگه، اصلا نیاز به بیان نیست. منتهی مراتب سوال اینه، ما تا کی میتونیم این مسیر رو ادامه بدیم؟ دو، برای حل این موزل باید چه کار کنیم؟ یا مثل الان دست رو دست بذاریم؟ استناهن اسمی میگن مدیریت گویه داغ. یک مدیری میاد یه گویه داغی رو چند بار پایین و بالا میکنه، دستش نسوزه، میده به مدیر بعدی، میگه هر طور
بشه. آقای شاکری پاسخی دارید برای این سوال آقای ابوترابی؟
هم رای هست. سلام علیکم آقای دکتر ابوترابی. آقای دکترم دقیقا فرمودن ما ساماندهی پایتخت رو باید انجام بدیم. ترجمه میکنیم، نه انتقالشو، انتقال بخشی از ساختارهای فیزیکی، شاید اداری منظورشون هستش. بعدم نظرم با ایشون در این زمینه موافق. من در جریان کار دکترم هستم. تمرکز زدایی رو یکی از موضوعاتیه که در اون تر به شدت پیگیری میشه. آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، ایجاد حمل و نقل عمومی و قانونهایی که بر زمین مونده و ما انجامش ندادیم، از جمله همون آمایش سرزمین رو عرض کردم. ببینید، قانون مالیات بر آیدی سرمایه، ثبت معاملات مستغلات فقط با سند رسمی، مالیات بر خانه‌های خالی، حمل و نقل عمومی، این موضوعاتیه که به اون ساماندهی که آقای دکترم فرمودن بسیار کمک میکنه.
یعنی شما معتقدید که اگر قوانینی که وضع شده در مورد تهران در حوزه‌های مختلف اگر اجرا بشه، ما میتونیم وضعیت تهران رو ساماندهی بکنیم؟
دکتر ابوترابی به خوبی گوی داغو که گفتن آفرید، اصلا درست گفتن. آقا این افراد ناکارآمدی که به قول ایشون فقط با این بازی میکنن میدن به معنی، اینا باید تکلیف بشن. این قانونایی که الحمدلله دو سه تا از مبدعای قانون بسیار خوبه، مثل معاملات فقط با سند رسمی، خود دکتر بودن، اینا اگر اجرا بشن بار سنگینی رو از روی دوش پایتخت تهران
برمی‌دارن و ان شاءالله میریم به سمت اینکه تهران خوبی داشته باشه.
این قوانین خوبی که بعضی‌هاش هم عرض کردم آقای دکترم درگیرش بودن، اگر مدیران ما که لایق این کار باشن انجام بدن، بار سنگینی رو از روی دوش پایتخت برمی‌دارن.
من عرض می‌کنم آقای شاکری و شما همکار و شنوندگان،
بله،
ما موضوعمون فقط بحث به صلاحاً این که ما تهران رو بیان به یه حالت ایدئال برسونیم توی یه چرخه ایست. هرچی ما به تهران ایدئال نزدیک ترشیم، یعنی از لحاظ رفاهیات، از لحاظ نبود آلودگی ترافیک، مسائل دیگه، یعنی دوباره رشد جمعیت انبوه تهران افزایش میده.
آقای ابوترابی، اساساً این مسائلی است که خب تقریبا همه ما میدانیم. نکته مهم و سوالمون از شما به عنوان طراح این طرح این است که به نظرتون با جمیع در نظر گرفتن جوانه به این قانون عملی هست یا نیست؟
ببینید، ما توی سامانده تهران که عرض کردم یکی از پارامترهای سامانده تهران 6 تا موضوع رو ما برنامه‌ریزی کردیم. یکیش انتقال پایتخت سیاسی اداری و ببینید خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج کارخانه‌های بزرگ مثل ایران خودرو، سایپا، خروج دفاتر که تو برنامه هفتم پیشنهاد دادم، اومد دفاتر 50 تا دفتره. فرض بگیرید مخابرات اردبیل، فرض بگیرید آبفای چهارمحال بختیاری، دوباره آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری، دوباره آب روستایی چهارمحال بختیاری، همه اینها هم دفتر دارن، هم مهمانسرا زدن. 1650 تا شوخینی، یک گنج قارون به معنی واقعی در تهران که اینها اموال دولتی. البته به علاوه ما برنامه ریزی که کردیم تو 5 سال گذشته با 3 تا شخصیت حقوقی مهم، ما دفتر تحول ریاست جمهوری، خاتم الانبیا و عمرانی وزارت کشور، 5 سال وقت گذاشتیم. مطالعاتی که جمع‌بندی کردیم نهایتش به این جمع‌بندی رسیدیم که دارایی دولت در تهران آنچنان زیاده که یه نامه رسمی هم به اصطلاح رئیس خاتم الانبیا وقت به جناب آقای روحانی زد رئیس جمهور که ما حاضریم به صورت EPC، یعنی هم طراحی کنیم، هم بسازیم، هم بهره برداری کنیم، تحویل دولت بدیم، نصف از دارایی های تهران که خالی شد و به بابت مولدسازی بدن به خاتم الانبیا.
بسیار حالا این بحث پردامنه است. هم باید تشکر کنم از جناب ابوترابی، هم جناب شاکری بزرگوار، آقای برادر خوبمون جناب محمودزاده که تهیه کننده برنامه رویداد هستند، برنامه گفتگوی اقتصادی رو هم هدایت میکنند. همینجا میخوام از شما دو بزرگوار قول بگیریم که در برنامه گفتگوی اقتصادی انشاءالله شرکت بکنید، با یه وقت وسیع‌تری بتونیم به این موضوع مهم بپردازیم، چون فرصتمون در برنامه رویداد اندکه. اما بسیار سپاسگزارم، همین توضیحات اندک شما و کوتاه شما باب جدیدی رو در ذهن ما به عنوان شهروندان تهرانی باز کرد و همه شنوندگان خوبمون در اقصی نقاط کشور که درگیر این موضوع هستند و به دغدغه این روزهاشون تبدیل شده. از محضر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و انشالله منتظرتون هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی.
خداحافظ،
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. بیشتر پاسخهایی که به سوال پیمکی برنامه امروز رسیده گزینه 2 رو انتخاب کردن، من جمله دوست بزرگوارمون با شماره تلفن 0913-55-30 که ایشون هم برامون نوشتن که خیر امکان پذیر نیست. فرصت کوتاه، اما شما هم میتونید به 3010-35 پیمک بفرستید و بگید که به نظرتون آیا انتقال پایتخت میتونه مشکلات کلان شهر تهران رو حل کنه یا نه. گزینه 1 آری و گزینه 2 خیر. روزهای سردی در پیشه و همچنان انتظار داریم که در پویش 2 درجه کمتر مشارکت داشته باشید. طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز در کشور به عدد 868 میلیون متر مکعب رسیده و بخش خانگی و تجاری 70% از میزان کل مصرف رو به خودش اختصاص داده. و یه خبر خوب رو هم اعلام کنم که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده از اواخر امروز سامانه‌ای بارشی وارد کشور میشه و از فردا شدت آلودگی در شهرهای بزرگ کاسته خواهد شد. خانم مونا کبیری از تبریز و خانم فاطمه روشنخواه از تهران همچنین شنوندگان خوب دیگری با شماره تلفن 0912-5283 و 0903-9486 به سوال پیامکی برنامه امروز پاسخ گفتند و انتخابشون گزینه دو بوده، یعنی اینها هم اعتقاد دارند که انتقال پایتخت نمیتونه مشکلات کلان شهر تهران رو حل کنه. بحث دارو هم از دغدغه‌های این روزهای مردم و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأکید کرده آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه میدن به هیچ وجه درست نیست. حدود 10% از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدن که انجام شده، چون اونها برای تولید کننده زیانده بوده. راه اندازی پروژه بزرگ آبی در زابل رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی جناب آقای علیرضا قاسمی، مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان. جناب قاسمی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب رشیدی و شنوندگان رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما.
زنده باشید. خب می‌دونیم که فناوری‌هایی به کار گرفته شده در پروژه بزرگ آبشیرین کن در زابل با توان بومی ساخته شدن، هم باید تبریک بگیم به شما همکارانتون و مردم خوب استان سیستان بلوچستان و شهر زابل، و این رو بپرسم از شما که این طرح چه برکاتی رو برای این منطقه و استان انشاءالله به دنبال داره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و من سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران. ببینید کلیات طرح بگم مثلا چرا این طرح شکل گرفت. ما یه حقابه داشتیم از رودخونه هیرمند که از سد کجکی مسیر رودخونه حدود 800 کیلومتر طی می‌کرد و مربوط به سال 1352 هست. این میآمد مخابن چهار نیمه های زابل که منبع تامین آب کل سیستان به جمعیت تقریبی 500,000 نفر و تقریبا 500,000 نفر جمعیت زاهدان رو شامل میشه، یعنی تقریبا 1,000,000 نفر وابسته به این آب بودیم. ظرفیت چهار ما حدود 1.4 میلیارد متر مکعب است. از سال 98 به بعد، یعنی ما سالهای 99400 به 1401 هیچ گونه ورودی نداشتیم و حق آب کلن داده نشد، لذا تأمین آب ما به مشکل خورد و تقریبا حجم چانیمه ها رو تقریبا نزدیک بود به صفر برسیم و دست بدیم. سه تا طرح برای تأمین آب شرب زاهدان و کل سیستان در نظر گرفته شد به عنوان طرح اضطراری که اگر آب نیومد، میدونید که دیگه آب یه چیزی که اگر نیاد مجبور به مهاجرت خواهیم شد. به خاطر نگهداشت جمعیت فقط در بحث شرب در نظر گرفته شد. یه پروژه همین آب شیرین کل دراهی زابل زاهدان بود که به ظرفیت 10,000 متر مکعب شرکت آب و فاضلاب اجراش کرد. پروژه‌ای بود که آبخانه غربی زابلی دشت دندان و میل نادر بود و یه پروژه تهناب هست. کن دو پروژه در حال انجام است، امیدواریم انشاءالله اوایل سال آینده به بهره برداری بشه. اما پروژه آب شیرین کل در شهر ما تقریبا اواخر سال 401 شروع کردیم با حفاری و همزمان مطالعه سفره. یه تقریبا حدود 73 حلقه چاه تقریبا نیمه عمیق حفر شد براش، 110 کیلومتر جاده دسترسی اضافه کردیم برای رسیدن به این نقاط، حدود 105 کیلومتر خطوط انتقال اصلی و فرعی داشتیم، قطر تقریبا 400 تا 800 میلیمتر و همچنین 100 تقریبا 10 کیلومتر هم خط 20 کیلووولت اجرا کردیم.
بسیار سپاسگزاریم.
35 مگاواتی. اما همه اینها رو که انجام دادیم دیدیم این آب به درد آب حتی بهداشتی هم نمیخوره، به دلیلی که اون پی دی اس آب بالا بود و به اصطلاح املاح محلول در آب خیلی از همه استاندارد حتی برای بهداشت هم بالاتر بود.
و اقداماتی کردید که انشالله این آب رو میتونن مردم برای آشامیدن هم استفاده بکنن. فرصتمون چون کوتاه، ما باید در یک فرصت
این آب شیرین کن رو
وسیع دیگری خدمتتون
تمام اقلامی که داره و حتی حجم بزرگی که داره در کمتر از یک سال 100 هزار متر مکعب کلی اقلام خریداری شد، نفت شد
بسیار
و تست شد و الان ما تقریبا میتونیم بگیم 2000 لیتر در ثانیه اونجا آماده آب داریم.
بسیار عالی.
لیترش به زاهدان، 1000 لیتر در ثانیه شو زاهدان برسونیم و 2000 لیتر در ثانیه هم به سیستان برسونیم.
زنده باشید.
به اصطلاح موازی هم انجام خواهد شد و
سپاس از شما.
به عنوان طرح روی تمسازی سیستان بدون چانیما.
سپاس از شما جناب قاسمی بزرگوار. با امواج رادیویی میخوایم از محضر شما استان سیستان و بلوچستان بریم به استان فارس و در خدمت جناب آقای حسین علی امیری استاندار محترم استان فارس باشیم. از آقای قاسمی بزرگوار خداحافظی میکنیم. جناب امیری بزرگوار استاندار محترم استان فارس، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه رویداد سلام و وقت بخیر عرض میکنم و پیشاپیش هم ولادت آقا امیرالمومنین علیه السلام روز مرد رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشید جناب امیری، روز پرمشغله ای دارید. ما در حد دو دقیقه میخوایم از شما اولویت های پیش روی استان فارس رو بشنویم.
خدمت جناب علی عرض کنم، خب استان فارس استان وسیع پروژه های خیلی زیادی رو ما در استان داریم، اما اون چیزی که الان به عنوان اولویت اول برای ما مهم هست و در واقع برنامه عملیاتی و اجرای اون رو داریم آماده و نهایی میکنیم، عرض کنم اول در حوزه گردشگری هست. خوشبختانه خداوند متعال جل و علا کلی امکانات لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه گردشگری، حوزه گردشگری زیارتی، حوزه گردشگری طبیعت، گردشگری تاریخی، گردشگری فرهنگی، توریست درمانی، یا الحمدلله در استان ما بهره‌مند هستیم از این زیرساخت‌ها و بنده معتقدم که دستیافته‌ترین، ارزان‌ترین و قابل اجراترین محور توسعه در استان فارس میتواند در واقع گردشگری باشه که برای هر پنج بودی که عرض کردم در حال انجام برنامه عملیاتی هستیم و برنامه دوم ما یه اولویت دوم ما بس سرمایه گذاریه. خب ما الان به خاطر عرض شود خب تحریم های ظالمانهی که بر کشور و بر اقتصاد کشور تحمیل شده با محدود منابع دولتی مواجه هستیم. بنابراین چاره‌ای نداریم، نمیتوانیم به مردم بگوییم که توسعه نخوان، معیشت نخوان، به مردم بگوییم که از شاید رفاه نخوان. خود طبیعتا باید جایگزین پیدا کرد و از ظرفیت‌های دیگری استفاده کرد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم. لذا سرمایه گذاری با عمدتا سرمایه گذاری خارجی یکی دیگه از این برنامه های اولویت دار ما در استان فارس هست. و برنامه دیگری که داریم که مورد تاکید آقای رئیس جمهور هم هست، توجه به وضعیت، یعنی رسیدگی به وضعیت سرپرست زنان سرپرست خانوار، که هم جمعیت قابل توجهی هستند و این هم اولویت هست. ضمن این که ما کاهش فقر رو هم به عنوان یکی از برنامه ها و پیامدهای در واقع تولید ثروت در حوزه گردشگری در دستور کار داریم. و یکی دیگه از مهمترین اولویت های ما در استان فارس تأمین ناترازی انرژی از طریق استفاده از پنل های خورشیدی و انرژی خورشیدی هست که ما برنامه‌ریزی کردیم برای 800 مگاوات که انشالله بیاری خداوند متعال تا یک سال دیگه انشالله اینا رو به نتیجه برسه.
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر حسین علی امیری استاندار محترم استان فارس که همراه برنامه رویداد بودید. هم از شما خداحافظی میکنم، هم از همه شنوندگان گرانقدر که همراه ما بودند و بار دیگر ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما جناب امیری بزرگوار و شنوندگان خوبمون تبریک عرض میکنم. سپاس از همراهیتون، از شما خداحافظی میکنم.
بنده هم امروز رو تبریک عرض میکنم و از شما هم تشکر و سپاسگزاری میکنم.
سپاسگزارم. فردا هم با برنامه رویداد انشاءالله خدمت شما خواهیم بود شنوندگان خوب. بعد از اذان ظهر به افق تهران روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.